و کتب اخوها ایضا به ذلک. این نامه رو نوشت به محضر امام هادی علیه السلام که آقا جان من معارف دینم رو از چه کسی بیاموزم، به چه کسی مراجعه کنم و از چه کسی احکام و معارف شریعتم رو فرا بگیرم. همین سوال و همین درخواست رو هم برادرش داشت و عین همین عبارت رو نوشت و کتب اخوه ایضا به ذلک. برادر احمد ابن حاتم هم همین نوشته رو محضر امام هادی علیه السلام فرستاد که آقا جان ما برای فرا گرفتن معالم دینمون به چه کسی مراجعه کنیم. فکتب الیهما. حضرت امام هادی علیه السلام به هر دوی این دو برادر نامه ای نوشتن با یک مضمون. فرمودن فهمتما ذکرتما فاسمدا فی دینکما علی مستن فی حبنا و کل کبیر تقدم فی امرنا. حضرت فرمودن من مقصود شما دو نفر رو متوجه شدم. بعد سفارش میکنن به این که به اون کسی مراجعه کنید که روزگاری رو در محبت اهل بیت سپری کرده و در این زمینه عمری بر او گذشته. حضرت هم تعبیر حالا مستنن یا مسنن دارن، اون کسی که سنواتی رو در محبت اهل بیت سپری کرده، و هم تعبیر کل کبیر تقدم فی امرنا، هر کسی که تقدمش از دیگران بیشتر است و روزگار بیشتری رو در این زمینه سفری کرده، کنایه از اینکه تجربه بیشتری دارد. شاید هم حضرت با این کدی که در عبارت خودشون دارند به شخص خاصی اون رو احاله میکنند، یعنی کسی است که سن و سالی دارد و مقصود حضرت است و مورد تایید امام است. حضرت با این رمز و با این نشانه بدون آوردن نام او این شخص رو معرفی میکنند، چون لزوما در مکتب اسلام هر کسی که سن و سال بالاتری دارد دارای فضیلت و برتری نیست و علم و دانش است که معیار فضیلت و برتری افراد بر یک دیگر است، چه بسا جوانی که معارف اهل بیت رو بیش از یک انسان سن و سال دار بفهمد و بتواند به دیگران منتقل کند. در این حال وجود مبارک امام علیه السلام با این معیار میخوان این دو برادر رو هدایت کنند به کسی که اونها معارف و معالم ناب دین رو از او بیاموزند. و اصل این دغدغه که در وجود این برادر است و پاسخی که امام علیه السلام میدهند مایه عبرت همه ماست که برای فهم معارف دینمون به هر کسی مراجعه نکنیم و اون کسی که مورد تایید امام علیه السلام هست واسطه انتقال معارف به ما شود. حضرت با این رمز اونها رو هدایت میکنند به یک منبع نابی که معالم دین رو به اونها بیاموزد. بعد فرمودن فإنهم کافوکما ان شاء الله تعالی. این معیاری که دست شما دادم بر همین اساس اگر حرکت کنید شما رو کفایت میکند و اونچه که در امر دینتون به اون محتاج هستید رو خواهید آموخت. سلام علی آل طه و یاسین.
سلام علی آل خیر. شرح نامه ها و نوشته های معصومان علیهم السلام در برنامه پیک هدایت. سلام على روضة حل فيها
إمام يباهي به الملك والدين. من یادم اومد این عبارت از آقا امام هادی علیه السلام، خیلی عبارت زیباییه. میفرماید وَعْلَمْ أَنَّ الْمُدَبِّرَ لَكَ أَعْلَمْ بِالْوَقْتِ الَّذِي يَصْلَحُ حَالُكَ فِيهِ. اون کسی که داره تو رو تدبیر میکنه او بهتر میدونه در چه وقتی چی برای تو صلاحه. و اعلم ان المدبر لک اعلم بالوقت الذی یصلح حالک فیه ففق بخیرته فی جمیع امورک یصلح حالک. وثوق به خدا داشته باش حالت خوب میشه. ولا تعجل به حوائج که قبل وقتها. حاجت هایی که داری قبل از آنی که زمانش برسه شتاب نکن، عجله نکن. فیضیق صدرک و یغشاک القنوط. فرمود دلتنگ میشی، وجودتو ناامیدی فرا میگیر، واگذار به خدا بکن. فاتخذه به تعبیر قرآن مجید به پیامبر میفرماید فاتخذه وکیلا، تکیه به خدای متعال بکن در زندگی. بنابراین از خدا چیزی میخواییم گاهی برآورده نمیشه. او هم میداند و هم میتواند.
و هم بخل در ساحت قدس ربوبی راه نداره. اگر نداد حتما یه مصلحتی درش هست.
یا آل بیت النبی السید العرب.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام، بده پیغام دوست. مروری بر نامه های معصومان علیهم السلام در برنامه پیک هدایت. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ففرجوا کرابی، ففرجوا کرابی.
بنابر روایات متعدد، ائمه اطهار علیهم السلام پیروانشون رو به مراجعه به خودشون در همه حالات و احوال سفارش کردند. خب وقتی هم دسترسی به امام ممکن نبود، مردم از طریق نمایندگان ائمه یا افراد مورد اعتماد حضرات معصومین مطالبشون رو میپرسیدن و به جواب میرسیدن. با اینکه همین واسطه های بین مردم و ائمه باید مدام مورد تایید معصومان قرار می گرفتن، گاهی افرادی از اعتماد مردم سوء استفاده می کردن و با خروج از خط اهل بیت به فکر خواسته ها و منافع شخصیشون می افتادن و از این جایگاهشون به غلط بهره می بردن. به همین خاطر وصل بودن به امام و تایید مداوم امام و خارج نشدن از مسیر امام معصوم از ویژگی‌های چنین افرادی بیان شده و مردم مجاز نبودند برای دستیابی به جواب سوالاتشون در خصوص معارف و معالم دینی به هر کسی مراجعه کنند. این مطلب در نامه ای از امام هادی علیه السلام بیان شده که دعوت میکنم سخنان کارشناس برنامه استاد سید محمد رضا نجفی نژاد رو در شرح این نامه پرمحتوا بشنوید.
پس در باب فهم معارف و معالم دین، اولین چیزی که مهم است و مقصود اصلی امام است این که ما معارف دین رو از چه کسی بیاموزیم و به در خانه چه کسی مراجعه کنیم. آیا مراجعه به در خانه هر کسی بر ما جائز است و یا هر کسی به هر کیفیتی خودش رو به امام منصوب کرد اخذ معارف دین از او ممکن است؟ این مسئله است که ائمه علیهم سلام الله به شدت روی اون حساسیت داشتن، تا جایی که دیدیم در نامه های گذشته برخی از اصحاب و یاران خودشون که مقطعی از زمان رو وکالت داشتند از ناحیه امام، مورد لعن و نفرین امام قرار گرفتند. نوع این افراد کسانی بودند که یا مطلبی رو به امام نسبت دادند و دروغی به حضرت منتسب کردند و حرفی رو از زبان و لسان خودشون به عنوان حرف امام به مردم نقل کردند، و یا اینکه تصرفی در اموال امام داشتند و اون وجه امانتداری اونها شکسته شده و با خیانتی که داشتند دیگه امین امام نیستند و لذا امام هم به هیچ وجه به اونها ارجاع نمیدهد. در مسئله فهم معارف دین همین حساسیت هست. برای رسیدن به جواب پرسش‌ها ما حق نداریم به در خانه هر کسی مراجعه کنیم و با هر کسی ارتباط برقرار کنیم. فقط اون کسی صلاحیت دارد که ما رو به حرف و سخن و قول امام برساند و ما رو بر حقایق دین راهنمایی کند. امام علیه السلام در این دو نامه‌ای که فرمودند، هم کیفیت مراجعه به اهل بیت برای از بین بردن اختلافات حدیثی رو مطرح می‌کنند و هم اهمیت صلاحیت افراد در این مسئله که هر کسی حق ندارد با ادعایی که دارد لب به سخن بگشاید و خودش رو به عنوان عالم دین معرفی کند. حضرت می‌فرمایند باید در این زمینه تخصص و صلاحیت رو داشته باشد تا شما به او مراجعه کنید و پاسخ پرسش‌های خود رو بگیرید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
فی آل محمد عرف الصواب و فی ابیاته نزل الكتاب نزل الكتاب و هم حجج الاله.
از همراهیتون با برنامه پیک هدایت صمیمانه سپاسگزارم. امروز گفتیم که هر کسی مرجعیت و اهلیت نداره که درباره معارف دین اظهار نظر بکنه و به سوالها پاسخ بده و بنا به سفارش امام هادی علیه السلام فقط کسانی قابل اطمینان و مراجعه هستند که ما رو به امام معصوم برسونن. انشاءالله مطالبی که در این برنامه تقدیم شما شد مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد و مرور نامه های دیگه ای از امام دهم، همه شما عزیزان رو به خدای مهربون و بی همتا می سپاریم. خدا حافظ. التماس دعا. وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
آنچه که شنیدید شرح نامه‌های حضرت امام هادی علیه السلام بود در بیان حجت الاسلام نجفی نژاد که ساعت 18:35 دقیقه امروز یک بار دیگه از رادیو مار فراتون پخش خواهد شد. با اعلام ساعت 3:10 دعوت میکنم که منشور امیر رو بشنوید. بررسی حکمت‌های کتاب گرانسنگ نهج البلاغه توسط حجت الاسلام والمسلمین استاد محدثی.
من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الخراج إلى كميل بن زياد النخعي إلى سلمان الفارسي إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة أما بعد
منشور أمير
جلب قاه المؤيماني علي رهنماي دين يزداني علي واجهای حق درون قلب توست آیه های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. معارفیان عزیز سلام، با برنامه منشور امیر در خدمت شما هستیم. این برنامه حکمت‌های گرانسنگ نهج البلاغه رو بررسی می‌کنه. در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین محدثی به شرح حکمت‌های 347 و 348 نهج البلاغه می‌پردازند. امام علی علیه السلام در حکمت 347 به مطلب مهمی درباره افراط و تفریط در ستایش افراد اشاره کرده می‌فرمایند: مدح و ستایش بیش از حد استحقاق تملق است و کمتر از استحقاق عجز و درماندگی و حسادت. در این مجال سخنان استاد محدثی رو میشنویم که در این باره بیشتر توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. در این برنامه هم دو حکمت از کلمات قصار مولا علیه السلام خدمت شما مطرح میکنیم. یکی حکمت 347 که میفرمایند از ثناء به اکثر من الاستحقاق ملق و تقصیر عن الاستحقاق عیون او حسد. مضمون این حکمت درباره حد و اندازه ثنا و ستایش که نه بیش از حد باشه نه کمتر از حد. در ستایش و ثنا و مدح دیگران حد و حدودی است. از یک سو مدح افراد به خاطر خوبی هاشون، به خاطر اعمال شایستشون و تقدیر و تحسین و یاد نیک، این امری پسندیده است چون که مشوق دیگران هست برای کارهای نیک و انگیزه آفرین هست. از سوی دیگر از مدح و ستایش نکوهش شده چون که موجب غرور فرد میشه، فردی که مورد ستایش قرار میگیره. رابطه مادح و ممدوح اغلب بر اساس تملق از یک سو و خوش آمدن و مغرور شدن از سوی دیگره. در روایت نبوی صلوات الله علیه و آله است که در چهره مداحان خاک بپاچید. منظور اینه که کسایی که شما رو تعریف و ستایش میکنن در واقع به شما لطمه میزنن، نگذارید و مجال ندید که دیگران متملقانه و چاپلوسانه به تعریف از شما بپردازن. یا در مورد کسی که دیگر رو میستود فرمود که او رو کشتی، یعنی ستایش دیگران مثل قتل میمونه. منظور اینه که آسیب زدن به اوست. این در جاهایی است که مداحی و ستایشگری و تعریف و تمجید حالت تملق بگیره برای دستیابی به مقاصد دنیوی و گرفتن پول یا نفوذ در طرف مقابل یا هدفهای پس و دنیا طلبانه دیگر، که دیگران هم که مخاطب این نحوه تملق و مد هستن در اونها هم عجب و غرور ایجاد میشه. آدمیزاد ضعیفه، گاهی یک تعریف و مد او رو از خود بی خود میکنه و گرفتار عجب و غرور میشه، امر بر او مشتبه میشه. مثلا به یک سخندان بگن که به به کلمات شما مثل در و گوهره، عجب منبری، عجب سخندانی، عجب صدایی، عجب مطالب بلند و بالایی. خب طبیعی است که او رو غرور فرا بگیره. چه زیبا سعدی این حکمت رو بیان میکنه که مشو غره بر حسن گفتار خیش، به تحسین نادان و پندار خیش. پس ثنا و تمجید به اندازه و معتدل و به تناسب کار خوب شخص باید باشه، نه مبالغه و افراط و نه کم گذاشتن. میفرماید که ثنا و تعریف اگر بیش از حد استحقاق باشه، از ثناء به اکثر من الاستحقاق، این ملقون، این تملق چاپلوسیه. مثل که به دانشجوی رشته پزشکی اول تحصیلات دانشگاهیش هست، هی بگن آی دکتر، آی دکتر. یا به کسی رشته معماری تازه داره درس میخونه، هی بگن جناب مهندس. یا به یک طلبه مبتدی بگن آیت الله. و اگر کمتر از حد استحقاق باشه و تقصیر عن الاستحقاق، که انسان کم بذاره، کوتاهی بکنه از حدی که استحقاقشو داره، مثلا کسی فیلمی ارزشمند ساخته، بگیم که این که چیزی نیست، یا کسی مقاله خوبی نوشته یا کار موفقی انجام داده، به جای تعریف در حد آن انسان کم بذاره و ناچیز بشماره، به قول معروف تو سر مال بزنه، این یا ریشه در ناتوانی انسان از مدح صحیح و بجا داره که می‌فرماید این تقصیر از استحقاق و کم گذاشتن، حیون او حسد، یا از روی بی‌ارزگی و ناتوانیه یا از روی حسده، چون که حسود هیچ وقت زبانش به ستایش خوبی‌های دیگران نمی‌چرخه. گر کسد از راه خوش آمد ستود، آنچه نباشی تو نباید شنود. حرف خوش آمد مشنو کان خطاست، مزحکه خلق مشو کان بلاست.
بیا عاشقی را رایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم، از آنها که خونی سفر کردن، سفر بر مدار خطر کردن. بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم، از آنها که خونین سفر کردن، سفر بر مدار خطر کردند. بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم، از آنها که خونین سفر کردند، سفر بر مدار خطر کردند.
همچنان با منشور امیر و شرح حکمت 348 نهج البلاغه از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. امام علی علیه السلام در این حکمت درباره گناهان به نکته مهمی اشاره می‌کنند و می‌فرمایند شدیدترین گناهان گناهی است که صاحبش آن را کوچک بشمارد. در این مجال سخنان استاد محدثی رو در این باره به اتفاق می‌شنوید.
اما حکمت 348 می‌فرماید اشد الذنوب مستهان بهی صاحبه. مضمونش این است که گناه رو نباید کوچک شمرد. بدترین گناه و شدیدترین گناهان اونهایی است که صاحب این گناه و انجام دهنده گناه اونها رو سبک بشماره. معصیت روح انسان و آینده او رو خراب می‌کنه. توجه به تبعات و پیامدهای گناه عامل بازدارنده است. کوچک شمردن گناه سبب میشه که انسان از پیامدهای آن غافل بشه. به علاوه عصیان در مقابل امر خدا در موارد جزئی هم بده. گناه کوچک و بزرگ نداره، چون که همه اینها نافرمانی خدایی است که بزرگه. همه نافرمانی های الهی به یک معنا بزرگن، همه گناهان به یک معنا کبیره هستن. شبیه این سخن در حکمت 477 هم هست که بعداً خواهیم مطرح کرد. اینجا داره که اشد و زنوب مستهان بهی صاحبو، در اون حکمت است که مستخف بهی صاحبو، هر دو یکیه. استهانه یعنی ساده انگاشتن، سبک شماری معصیت. استخفم یعنی خفیف و سبک شمردن. یک مثال عرض کنم خدمتتون. فرض کنید کسی گاهی احساس دردی در قفسه سینه‌اش میکنه، سستی و اهمال میکنه و مراجعه نمیکنه و میگه که خب چیزی نیست، این خستگیه، برطرف میشه، ولی همین او رو از پا در میاره. مراجعه به متخصص قلب میکنه، نوار میگیرن، آزمایش میکنن، معلوم میشه که چند تا از رگهای قلبش گرفته و این دست کم گرفته و کار دست خودش داده. همونجا بستریش میکنن و میگن باید بخوابی و عمل بشی، خطریه، اصلا نباید پاشی. گناه هم مثل همین بیماریه، یکی بیماری جسمیه، یکی روحی. سبک شمردن گناه سبب میشه که شخص اون گناه رو ادامه میده و توبه نمیکنه و تکرار میکنه و بیشتر اون گناه رو انجام میده و یک وقت میبینه که غرق در گناه شده و استحقاق عذاب سخت الهی او رو احاطه کرده. وقتی که گناه رو سبک میشماره عادی میشه. وقتی که گناه عادی شد برای انسان ملکه و عادت میشه. وقتی که عادت شد ترک آن مشکله و توفیق توبه فراهم نمیشه. پس در اینجا یعنی در گناهانی که گناهکار اونها رو سبک میشماره دو تا گناه، یکی اصل گناه، یکی هم سبک شمردن گناه. در روایات آمده که این که انسان بگه کاش گناه من همین بود، خود این یک گناه بزرگه و این غلط و زشته، این استخفاف به گناه هست. در حدیث دیگری است که مؤمن گناه رو مثل یک کوهی میبینه که بالای سر اوست و گویا در حال ریزش بر سر اوه، یعنی از این گناه وحشت داره، ولی منافق گناهش رو مثل مگسی میبینه که بر چهره او یا روی دماغ او نشسته، یعنی بی اهمیته، براش چندان مهم نیست. خب مگسی نشسته روی صورت، این کجا؟ یا اون که انسان احساس کنه یک کوهی داره بر سرش آوار میشه کجا؟ از خدای متعال میخواییم که به ما توفیق بده گناه نکنیم و اگر مرتکب گناه شدیم جبران کنیم، استغفار کنیم و گناهان رو کوچک نشماریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
از این گناهان و عیوبم پاک گردان، با نور اخلاصت دلم را کن درخشان. ای مهربانی که گناه مجرمان را می‌بخشی از دریای فضلت زود آسان، می‌بخشی از دریای فضلت زود آسان.
همراهان عزیز و گرامی، شرح حکمت‌های 347 و 348 نهج البلاغه را از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدیم. امیدواریم از برنامه امروز منشور امیر بهره‌مند شده باشید. تا فرصتی دوباره که باز هم در خدمت شما خوبان باشیم، خدا نگهدار، التماس دعا.
یا علی، یا علی، یا علی، علی یا علی، علی یا علی، تو چراغ خانه بی‌نوا، تو صدای مردم بی صدا، تو مدار حق و حقیقتی، تو صدای عدل خدا. علی، علی یا علی، علی یا علی، تو کرامتی، تو سخاوتی، تو مروتی، تو دیانتی، تو کرامتی، تو سخاوتی، تو مروتی، تو دیانتی، که ذهب به شأن تو آمده همه آیت هل اتا علی، که ذهب به شأن تو آمده همه آیت هل اتا علی. علی یا علی، تو شجاعتی، تو دلاوری، تو کننده در خیبری، تو شجاعتی، تو دلاوری، تو کننده در خیبری، حق منجلی، علی ولی، علم الهدا، کرم و سخا. علی یا علی، علی یا علی، علی یا علی.
خب دوستان عزیزم، از رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز صدای ما رو میشنوید. بررسی حکمت‌های کتاب ارزشمند نهج البلاغه بود در بیان حجت اللسان و المسلمین محدثی که 21 و 45 دقیقه بازپخشش از رادیو معارف خواهد بود. نظر، پیشنهاد یا انتقادی اگر دارید به 30162 پیمک بکنید یا تلفن بزنید به 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. در ادامه با زمزم احکام همراه باشید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام میگم به محضر شما خوبان، دوستان همراه برنامه زمزم احکام. استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور در استودیو تولید رادیو معارف حضور دارند تا ما گفتگومون رو با ایشون در باره وصیت، این موضوع فقهی که مدت هاست در بارش داریم صحبت میکنیم، آغاز بکنیم و انشاءالله پاسخگوی سوالهای ما درباره این موضوع فقهی و شرعی باشند. خدمت حضرت عالی جناب استاد وحیدپور سلام میگم.
بندم خدمت شما دوستان عزیزمون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی ممنون جناب وحیدپور. گفتگوی ما با حضرت عالی درباره موضوع فقهی وصیت رسید به طرح سوالهایی که مبتلا به بوده و مطرح شده و قطعا الان هم خیلی‌ها میخوان بدونن که حکم شرعی موارد چی هست. سوال اولی که حالا اگر اجازه بفرمایید خدمتتون مطرح بکنم این هست که شخصی زمینی رو از محل ثلث اموالش مشخص کرده که این زمین حالا فروش برسه و پولش برای حج برای این شخص هزینه بشه. یکی از فرزندان یا وصی این کار رو بنا به توافق انجام داده، با پول خودش رفته، هزینه کرده، اومده تا از محل فروش اون زمینی که وصیت شده از طرف مگیت هزینه حج رو بهشون برگردونن، اما اینجا اختلاف پیش میاد و این کار را انجام نمیدن و این شخص هم حج رو با هزینه خودش برای مگیت به جا آورده. از نظر شرعی حکم مسئله رو حضرت الان انشاءالله مشخص میفرمایید و باید معلوم بشه که به هر حال اینجا تکلیف این شخصی که از جیب خودش هزینه کرده چی میشه و پول رو از چه کسی باید دریافت بکنه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. حضور شنوندگان عزیز و ارجمندمون هم عرض سلام و ادب و احترام داریم. خب اینجا یک مسئله مربوط به شخص وصی است که به حج رفته و یک مسئله مربوط به ورثه است که زمین رو در اختیار وصی نگذاشتن و ممانعت کردن، نگذاشتن زمین به فروش برسه. شخص وصی که به وصیت عمل کرده، کار بسیار خوبی کرده، منتها تکلیف نداشت. چرا؟ به خاطر اینکه تکلیفش زمانی بود که زمین آزاد بشه، فروش بره و برای میت به نیابت از میت حج بره. تکلیف نداشته، ولی خب حالا رفته، حج از ذمه میت برداشته شده، کار خوبی انجام داده. اگر قصد تبرع نکرده، یعنی چی؟ یعنی نخواسته مجانی حج رو انجام بده. تبرع یعنی که از پول خودش داده و قصدش هم این بوده که پولو پس نگیره. نه نه، اون بحث دیگری است. اگه قصد تبرع داشته دیگه طلبکار نیست. ولی نه خیر، قصد مجانی بودن نکرده، قصد داشته که از جیب خودش بده به وصیت عمل بشه، بعدا انشالله پولو میگیریم، به این قصد بوده. بسیار خوب، پس میشه طلبکار، ورثه میشن مدیون، ورثه میشن بدهکار. این زمین اگر به مقدار وصیت بوده، مثلا حج فرض مثال میزنیم، و ورثه راضی هستن که این شخصی که وصیت رو انجام داده، یعنی قبلا راضی بودن که اون شخص بره در قبال زمین این وصیت رو انجام بده، یعنی خودشون گفتن، گفتن تو برو این کار انجام بده.